بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه در اولین استثناء ادله را ملاحظه کردید، وارد در اموری می شویم که در ذیل خود همین استثناء باید مورد بحث قرار بگیره. امر اول در ذیل این بحث این است که پاسخ به سوال بسیار مهمی است که در کلمات فقها مطرح است و از زمان مرحوم شهید و اینها مطرح بوده سلام علیکم. قبل از اون شاید خیلی مطرح نبوده، بیشتر از زمان مرحوم شهیدین مطرح شده، و اون این است که اون سوال این است، امر اول اینه، سوال این است که غیبت متجاهر جایز شد، قدر مسلم فیما تجاهر بهیست، در اونی که تجاهر میکند غیبت او جایزه. این نمیشه در این تردید کرد، برای اینکه ادله روشنی در اینجا وجود داشت، و اگر این ادله هم نبود، بنابر اونچه که ما در بحث تعریف غیبت پذیرفتیم که ذکرو که اخاک به ما لا یعرفه الناس یا بالامر المستور، تخصصا غیبت متجاهر در ما تجاهر به خارج بود، ولذا نیازی به این تخصیص ها نداریم. بنابر این مبنا، چرا بنابر مبنای ما یکره نیاز به این روایات و تخصیص بود، اما بنابر مبنای سطر نیازی به این تخصیص ها سلام علیکم نیست. تخصصا غیبت کسی که متجاهر به فسق است در دائره‌ای که تجاهر داره اظهار میکند گناه را، شرب خمر علنی میکنه، تخصصا جایزه و خارج است از سامنرکن و خارج است از ادله حرمت غیبت. اگر هم این تخصص نبود، باز قطعا ادله مخصصه قدر متیقن کجاست؟ جایی که تجاهر داره، تو همون گناهی که تجاهر داره، در این تردیدی نیست. این اتفاق فقه هاست، منتها این اتفاق فقه ها بنابر مبنای مثل مرحوم شیخ و اینها که ذکر رو که اخاک به ما یکره را ملاک قرار میدن، این تخصیصه، یعنی ادله نیاز بهش هست برای اینکه تخصیصا خارج بکنه. بنابر مبنای سطر که کسانی مثل آقای خویی قائل بودن، اینا تخصصا خارجه، این ادله میاد مؤیده، این قدر مسلمه. اما سؤال اصلی و بسیار مهم و مورد اختلاف این است که در غیر ما یتجاهر بهی و ما یدهره من المعصیه، در سایر معاصی که او مرتکب میشه ولی اون معاصی او متجاهر بها نیست، مکشوف و معلوم و واضح عند معاشرین او نیست، در اونها هم غیبت او جایز میشود یا نه؟ هل یجوز اغتیاب الفاسقه فی غیر ما یتجاهر بهی؟ این سؤاله، در غیر اونی که از او ظهور و بروز پیدا کرده، این سؤال اینجا وجود داره. و در پاسخ به این سؤال، همونطور که قبلا هم اشارت و مایی به مسئله کرده بودیم، سه نظریه وجود داره. یک نظر این است که این اقوال رو قبلا هم اشاره کرده بودیم، حالا با قائلینش میگیم، یک نظر عدم جوازه، میگه نه، حرمت غیبت فقط در ما تجاهر بهی برداشته شده، حالا تخصصا یا تخصیصا بنابر دو قولی که عرض کردیم، اما در غیر ما تجاهر بهی نه، جایز نیست. شرب خمر او آشکاره، اما معاذ الله زنا داره یا نگاه به نامحرم میکنه یا مسئله دیگری داره سلام علیکم، اون ناجایز نیست. این یک نظره. این نظر نسبت در فرمایش شیخ نسبت داده شده به تعبیر مرحوم شیخ اینه که و صرح بهی الشهید الثانی، مرحوم شهید ثانی تصریح به این کرده و مرحوم شهید اول هم تمایلی به این داره، بنابراین این قول اول می شود گفت قول شهیدینه. و در معاصرین هم مرحوم امام رضوان الله تعالی علی، مرحوم آقای خویی و در حالا معاصرین متأخر هم مثل آقای مکارم آقای سبحانی هم قائل به این نظریه اول هستن که جایز نیست در غیر ما تجاهر بهی غیبت شخص. قول دوم جوازه، نه همونطور که در ما تجاهر بهی در شرب خمری که از او آشکاره و همه مطلع هستند می شود غیبتش کرد، در نگاه به نامحرم یا غصب اموال دیگران یا تعدی به دیگران هم می شود غیبتش کرد. اینم نظر دومه که جواز مطلقه، یعنی اگر کسی یک فسق آشکار داشت این حرمتش ریخته شد دیگه، حرمتش تمام شد، همه اون چی که مرتکب می شود غیبتش جایزه. البته اون کارهایی که انجام میده دیگه، حالا اون که انجام نمیده که کذبه، اون نه بحثی نیست، اون کذب بر کسی جایزه یا جایز نیست، اون بحث بهتانه که اونم یک مورد وجود داره که بعضی قائلان جایزه و اونم در بدعت گذاره در دینه، که میگن در بدعت گذاره در دین حتی کذبم جایزه، که حالا اون محل اختلاف. اون اینجا فعلا بحثمون در مایه یرتکبه من المعاصیه، ولو معاصی که کسی هم ازش مطلع نیست، میگه این چون یک فسقش آشکار شد، دو فسقش آشکار شد، در همه اونها جایزه. اینم مطلقا جوازه، که این را در مرحوم شیخ نسبت داده به کاشف الغطا، باز ما از مرحوم شیخ نقل میکنیم خودمون ندیدیم، و تعبیر بعدش اینه که میگه کاشف الغطا این را فرموده است و استظهره صاحب الحدائق من کلمات جمع من الاصحاب، مرحوم صاحب حدائق هم میگه از کلمات عده از اصحاب همین را استظهار کرده و ظاهرا خود صاحب حدائق هم مایل به این قول دومه. در معاصرین مرحوم آقای تبریزی، شیخ الاستاذ تبریزی رحمت الله علیه هم قائل به این شدن که در غیر ما تجاهر بهی هم جایزه، میشه غیبتش کرد. و مرحوم آقای عبدالعلای سبزواری هم در مهذب الاحکامشون همین نظر را پذیرفتن، گرچه همه کسانی که این قول دوم دارن احتیاط مستحب دارن که از غیبت در غیر ما تجاهر به پرهیز بشه، اما اصل نظرشون بر جواز مطلق است. یک گناه هم انجام میده، دو گناه هم انجام میده، میشود در سایر گناهانی که انجام میدهد ولی کسی نمیداند میشه غیبتش کرد. اینم ننوشتم، نمیدونم ارچه تو این نرم افزارها هست، اونجا بحث غیبت و مکاسب محرمشون، نمیدونم یادم نیست. کتاب خوبی است دیگه، کتاب خیلی شسته رفته و منقهیه، خیلی سریع آدم میتونه با بحث آشنا بشه و اینها. گاهی ما حالا بهش مراجعه میکنیم اینجایی که حالا حساسیتی باشه. اینم نظر دومه. نظر سومی هم در اینجا هست که این نظر مرحوم ظاهر کلام مرحوم شیخه و اون تفصیل قبلا هم گفته بودیم، تفصیل به در معاصی است، در معاصی مادون و ما فوقه، به این معنا که اگر کسی در یک گناهی تجاهر دارد، گناهان دیگر او که آشکار نیست و مستور است غیبتش جایزه، اگر مثل این گناه یا مادون این گناه باشه. کسی شرب خمر میکنه ولی نگاهی به نامحرم هم داره، شرب خمرش آشکاره، نگاهی به نامحرمش آشکار نیست، خب این نگاهی به نامحرم مثل اون یا اخف از اونه، اونم درش جایزه. در معاصی همسنگ یا معاصی خفیفتر و نازلتر جایزه، اما نه در معاصی مستوری که بالاتره جایز نیست. کسی مبتلای به مثلا حلق لحیه است که حالا آشکاره، بیاد حالا او یه شرب خمر مخفی هم داره در یه جایی، بیان بگیم شرب خمر هم میکنه، چیزی که بالاتره نمیشه قیمتش کرد. اینم چیزیست که از دیگران کسی نقل نشده، مرحوم شیخ تمایلی به این تفصیل پیدا کرده. و اینم سه، یک امر چهارمی هم هست که ممکنه این رو قول به تفصیل بگیریم ظاهر کلام آقای خوئیه، و اون اینه که غیبت شخص در امری که تجاهر به اون میکنه جایزه، و در لوازم و اقتضاعات اون معصیت از معاصی که همراه با این معصیته یا جزء مقدماتش هم هست جایزه. مثلا اگر شرب خمر میکنه، مقدمش اینه که مثلا خمر خرید و فروش میکنه، میخره میفروشه، نمیدونم اینجور چیزها، یا مثلا حالا خمر که میخوره تو این طهارت و نجاستش رو توجه نمیکنه، یک اموری که جزء مقدمات این معصیته یا مقارنات عرفی این معصیته، این امر جایز غیبت در اون امور، ولی در سایر امور جایز نیست. میخواد حالا اخف باشه افقل باشه، اینا فرق نمی کنه. اینم ممکنه یک چنین نظر چهارمی به عنوان تفصیل اینجا ذکر بشه، گرچه حالا خدای خویی هم این رو به عنوان تفصیل ذکر نکرده و تعجب آقای سبحانی اشکال میکنن به ایشون که این که تفصیل نشد، چون این که مقدماتشون دیگه واضحه، این کسی رو میگه فی ما تجاهره میشه غیبتش کرد، اینا هم معلومه هست دیگه، این خیلی تفصیلی نیست. خب آقای خویی هم خودشون نگفته این تفصیله، ایشون میگه این که واضحه، این که بحثی نداره، اینجوریه، اشکال نیست. آقای خویی اگر ببینید حالا هر دو تا را، حالا ممکنه کسی اینو تفصیل به حساب بیاره، ولی وقتی دقت بکنید خیلی این تفصیل نیست، یعنی مقارنات مقدمات معصیت و اینا هم اگر معلوم نباشه، عرفاً با خود معصیت یکی میدونه اون جایزه، اون نباید اصلا محل اختلافی باشه. ولی زال ما میگیم سه تا در حقیقت قول در اینجا هست. یک امر، پس این سه تا قول بود، این امر مقارنات و مقدمات را میشه قول گرفت، میشه دارم بگیم چون از واضحات دیگه قولی نیست. یک مطلب دیگر اینجا هست، اون که اونم ممکنه کسی قول بگیره، ولی اگه دقت بکنیم شاید خیلی قولی نباشه، محل اختلاف نباشه، شاید اگر باشه البته قول میشه، و اون اینه که کسی بگوید که متجاهره به فسق ما دو جور داریم. یک متجاهری داریم که آدم منضبطی است شرعاً، ولی حالت یک گناه بالاخره رعایت نمیکنه، مثل کسانی هستن مثلا در حلق لحیه اینجوره، یعنی میری تو خارج جای دیگه آدمایی میبینید که واقعا اهل نماز، اهل طاعت، عبادت، همه چیزش درسته، ولی حلق لحیه رو میکنه. یا مثلا بنابراین که بگیم کراوات زدن تشبهی به کفاره، کراوات میزنه، حالا از مقامات کشوری یا چیه، آدم منضبطی هم هست نیست، ولی کراوات میزنه، الان هستن تو بعضی جا معصیته، بله، چون تکرار معصیته، بله بله، کبیره، بله کبیره است، بله، نه نمیگم صغیر است، کبیر است، چون تکرار میشه کبیره مرتکب میشه، ولی بالاخره آدم منضبطیه، همین یک جاست که تخطی میکنه. یک نوع تجاهر متجاهرین اینجورن، تو یکی یا دو تا چه صغیره چه کبیره، چون اینا تکرارش میشه کبیره، مثلا تجاهر که بکنه، خود تجاهر موجب اشتداد عقاب میشه و تبدیل به کبیره میشه، ولی یکیه، بقیه کاراش هم منضبط آدم چه است. این یک نوعه. یک نوع نه، اینه که الفاسق المعلن به فسقه، یعنی آدم من القا جلباب الحیا در بعضی روایات بود، اصلا آدم لاعبالی به شمار میاد، لاعبالی به شمار میاد، و این آدم لاعبالی مثلا 10 تا 15 تا 20 تا کمتر بیشتر گناهانش مکشوفه، آدم از ارازل او باشه، ولی یکی دوتا کارم داره که انجام میده که اونا نه مخفیه. خب این دو نوع میشه، ممکنه قول دیگری اینجا باشه تفصیل بین این دوتا، و اون این که بگیم که اون نوع اول نه، در غیر ما تجاهره بهی نمیشه غیبتش کرد، اما قسم دوم آدمی که جزء اراذل او باشه، جزء آدمهای لاعبالی به شمار میاد، انواع معاصی رو مرتکب میشه، این دیگه حالا این چهار تا معصیتی هم که مخفیه، اینم جایزه بر او، جایزه که غیبتش بشه. ولو مستور باشه. اینم چیز دیگه است که اینجا وجود داره. این رو بعید نیست ما قول به حساب بیاریم، یا حالا در ضمن تفصیل‌های قبلی به اینم توجه بکنیم. بنابراین اگر ما بخوایم حالا این دو تا قول بعد، دو تا بحث بعدی هم رو به قول یا احتمال به حساب بیاریم میشه 5 تا. اگر اینا رو بگیم نه واضحه و بحثی نداره میشه همون 3 تای اول. پس به این ترتیب شد 5 تا احتمال حالا حداقل میشه بگیم اینجا. یک، عدم جواز غیبت در غیر اونچه که مکشوف و آشکاره مطلقا، که شهیدین و معاصرین هم آقای خویی و امامان ها اینجوری میفهمن. دو، جواز مطلق است که ظاهر کاشف الغطا است و صاحب حدائق و در معاصرین مرحوم آقای تبریزی رضوان الله تعالی علیه، و که مطلقا در همه اینا جایز. سه، تفصیل بین گناهان مادون و مافوق. چهارم، تفصیل بین مقارنات و مقدمات گناه آشکار که اینجا جایزه، و غیر اون که دیگه اکثریت اونها میشه اون جایز نیست. و پنجم هم تفصیل اینجوری که اونی که لاابالی است دیگه مطلقا جایزه، اما در غیر لاابالی نه، فقط در همون محدوده جایزه. این 5 تا احتمال اینجا وجود داره. البته جمع اینا ممکن است، یعنی ممکنه یکی دو تا این تفصیل ها رو بپذیره، مثلا اون ترکیب قولی شد دیگه خیلی کار نداره. این 5 احتمالی است که در اینجاست که قائل هم اون 3 احتمال اول که قائل داره، اون بعدی ها بی قائل نیست، خود شیخ اون مسئله پنجم هم رو میپذیره. خیلی حالا ببینیم که خب این بحث که بسیار مهمه و خیلی خیلی مورد ابتلاست دیگه، الان ذهنتون میاد مثلا کسانی از مقامات بعضی کشورها جایی دیگه کسی مثلا کراوات میزنه، ریش میتراشه، بنابراین که حالا بگیم حرامه، قطعا هم میدونه و با این که میدونه حرامه داره این کار انجام میده، ولی خب حالا بیاد، اگر حالا اونش دیگه اگر ما که چیزی از گناهان اونا رو نمیدونیم، ولی گناهی دیگری داره که نامکشوفه و مستوره، اونم رو خواد بگه، یا تو بین خودمونم اینجور چیزها فراوان مصداق پیدا میکنه. خب ببینیم که ادله بحث چیه. ما عمده اینه که اون طرف ببینیم ادله جواز چیه، چون حالا اینجا اصل این است که امر مستور بیانش جایز نیست، گناهی که کسی انجام میده ولی در بین مردم اشتهار نداره و مخفی و مستوره، این اصل اینه که جایز نیست. این اصل چون داریم اینجا برای عدم جواز الان نباید دلیل خیلی دست و پا بکنیم، اون قاعده است، اون عام اولیه اینه که ما لا یعرفه الناس و امر مستور، این بیانش و ذکرش غیبت محرمه و جایز نیست. باید ببینیم که دلیلی داریم که بیاد این را جایز بکنه، حالا مطلقا یا با یکی از اون تفاصیل یا نه. خب چون این امر در اون ما تجاهر بهی خیلی نیاز به این ادله نداشتیم، چون اونا خودش تخصصا خارج بود، ولی این آدم متجاهر در غیر ما تجاهر بهیش اصل عدم جوازه، ولی اینجا نیاز به دلیل خاص داریم. این که میگفتن یکی از دوستان پرسن که این روایات رو برای چی، وقتی که معلومه بنابر اون نظر که تخصصا خارجه، چرا اون روایات رو بحث میکنید؟ عرض کردیم تفاصیل و فروعات ثمرش ظاهر میشه، الان یکیش هم اینجاست. چون اگر در ما تجاهر بهی بنابر نظر ما نیازی به روایات نبود، تخصصا ما تجاهر بهی امر ما لا یعرف ما یعرف الناس جایزه، پس چه نیازی به روایات داریم؟ اونجا مؤید بود. اما در این سوالی که الان میگیم غیبت این شخص متجاهر در این گناه در یک گناه دیگریش که متجاهر نیست جایزه یا نیست، اینجا این روایات به درد میخوره، باید ببینیم روایات چی میگه. در اینجا این 3-4 مورد را باید بررسی بکنیم، ببینیم اطلاقی وجود داره که بگه جایزه یا نه. یک موردش این آدم لاابالی است، شخص لاابالیست که بعضی گفتن همین احتمال پنجم بود که آدم لاابالی دیگه حرمتش ساقطه، همین امور میشه غیبتش کرد، بله حالا یه کارایی هم که چنین میکنه. این از شبت که باید ببینیم که ادله این را شام، یعنی مقیدی داریم، مخصصی داریم که این را از اطلاقات ببره بیرون یا نه. ممکنه کسی بگه که همونطور که قبلا ملاحظه کردید اون روایاتی که در باب 154 بود، این مورد اول اینه، لاابالی و کسی که معلنه به فسق است و لاابالیه. این ممکنه کسی بگوید که اون روایات قدر متیقنش اینه، ادا جاهر الفاسق و به فسقی فلا حرمت لهو، و یا الفاسق المعلن بالفسق در اون روایت عبل بختری، در اون روایت عرض شود که روایت عبل هارون ابن جهم اونجا بود که ازا جاهر به فسقی فلا حرمت له، و یا اون من القا جلباب الحیا فلا غیبت له. اینا اصلا ممکنه کسی بگه ظهورش و موردش همین کسی است که القا جلباب الحیا و چه میشه. این به طور خاص ممکنه اون 3-4 روایت 154 بگیم که این را میگه، یا قدر متیقنش این مورده و اطلاق داره میگه لا حرمت له، چه در اونی که جاهر بهی و معلنه چه در غیر اون. این یک استدلاله برای اون کسی که کاملا دیگه القاجل باب الحیا جزء چی؟ میگه لا حرمت له، یعنی اصلا اطلاق داره دیگه. خب نه، این لفظ و اینا که اطلاق داره، لفظ و اینا که اطلاق داره، میگه وقتی مولانا فضل لا حرمت له، این استدلالی که میشه. جوابی که از این داده شده و میشود داد همون مناسبات و حکم موضوعه. میگه درسته که جمله روایت ابل جهم که هارون جهم میگه که فلا حرمت له ولا غیبت له، یا اون روایتی که القاجل باب الحیا فلا غیبت له و امثال ذلک، یا لیس لهم ثلاثه لیس لهم حرمه، یکی هم الفاسق المعلن و فسقه و امثال این، ولی این در همون محدوده ای مناسبات و حکم موضوعش اینه که در همون محدوده ای که معلن به فسقه، در همون محدوده ای که از اوباش و عرازل به شمار میاد، و الا حالا این جزء عرازل و اوباشیه که چاقو میکشد و متعرض نوامیس مردم هم میشه، ولی مثلا شرب خمر علش نیست، یعنی اصلا کسی او رو به این نمیشناسه، اصلا بپرسی میگن نه، یا اهل قتل نیست، بگیم اونجا حالا یه جای قتل انجام میشه جایزه بگی. به نظر میاد که این اطلاق خیلی خیلی قوی نیست، برخلاف اون که خیلی ها این به ذهنشون قوی میاد از بزرگان و اینها، که این روایاتی که میگه معلنه به فسق یا القاجل باب الحیا، میگن این ناظر به همونیست که لاابالیه و مربوط به اینه، و در لاابالی هم اطلاق داره لا حرمت له لیس له حرمه لا حرمت له لا غیبت له. ظاهر اولیاش هم یه اطلاقی هست، ولی قبول این اطلاق مقداری دشواره، یعنی فکر آدم یه تأملی بکنه میگه که بعید نیست که، یعنی تو همون محدوده که القاجل باب الحیا، تو همون محدوده که جزء اوباش و لاابالی به حساب میاد، حالا ممکنه میشه میشه کما اینکه در غیر اونا هم همینطوره، در غیر رزل و اوباش اونجوری هم باز همینطوره، تو همون محدوده میشه، بیش از اون نمیشه گفت این را. بنابراین این بعید نیست که با توجه به حالا اهمیتی هم که بحث غیبت داره، اطلاقات اصلی که داره، تأکیداتی که شده بر حرمتش و امثال اینها، این اطلاق را در اینجا نپذیریم، بگیم انصراف داره به خاطر مناسبات حکم و موضوع، انصراف داره به همون دائره‌ای که تجاهر کرده و در همون دائره‌ای که القاجل باب الحیا، اما در غیر این دائره نه. البته اون دائره‌ای که کسی القاجل باب الحیا یا تجاهر بهی مراتب داره، یکی در یک معصیت مثل مثالی که زدم، یا دوتاست ریش میتراشه یا کراوات میزنه، یکی نه در انواع چیزا جز عرازل او باشه، ولی بالاخره در همون محدودهی که خودش حدک کرده حرمت خودش را، اقدام کرده به اینکه آبرو خودشو برده دیگه، چون علنی کرده. اما در غیر اونم باز جایزه از اینها نمیشود چیزی را، یعنی مطمئن نیستیم، بلکه مطمئنیم به اینکه اینجا مقدمات حکمت تام نیست و مناسبات و حکم موضوع اقتضای یک انصراف داره. حالا لاابالی که در روایت نداریم، القاجل باب الحیا یا المولن بالفسق داریم، خیلی رو اون ریز نشید چون اون عنوان دلیل نیست. عنوانی که در دلیل اومده الفاسق المعلن بفسقه یا من القاجل باب الحیا، البته این من القاجل باب الحیا در روایت معتبر نیست، اون فاسق مولن حالا تو یه روایتی که چه باشه، اون مولن بفسق هم در روایت معتبر نیست. حالا اینم جالبه، اونی که در روایت معتبره اذا جاهر الفاسق بفسقی فلا حرمت له، و اونم حالا قدر متیقنش هم اگه اون بگیریم باز انصراف داره به همین صورت. علاوه بر این نکته هم که حالا اضافه کردم اینه که اصلا مولن بفسق یا القاجل باب الحیا هم تو روایت معتبر نیست، روایت دیگه است، ولی زا قدر متیقن قصه اونه که در همون محدوده ای که متجاهره، حالا گاهی کمه یکیه دوتاست، گاهی دایره وسیعی داره، ولی لا حرمت لهو و لا غیبت لهو عرفن ناظر به همون محدوده است که خودش اقدام به تجاهر کرده. این ظاهر قصه است، بیش از این نمیشود اطمینانی داشت. عمومی هم نیست، اینجا یه اطلاق دیگه میخواد با مقدمات حکمت درستش بکنه. بعیده که این ارتکاز عقلایی و عرفی بگذاره، ارتکاز شرعی و عرفی که اینجا هست بگذاره که مقدمات حکمت اینجا در لا حرمت لهو تمام بشه، بگیم آقا اینی که دوتا دهتا گناه کرد این دیگه حرمت مطلق نداره. این نسبت به فاسق معلن به فسقه. این یک مورد که به نظر میاد دلیل تامی نیست، یعنی حالا دلیل خاص تامی نداره، حالا اون اطلاق بعدی رو صحبت خواهیم کرد. یک بحث هم، مورد دومم اون مقدمات و مقارناته. اونجا هم ما به نظر میاد جز دلیل نمیخواد، مقدمات عرفیه گناه این تابع اونه، این اصلا استثناء هم نیست، این تابع اونه، اونو قبول داریم خیلی هم، ولی استثناء نیست. این اصلا عرف میگه وقتی که کسی داره شرب خم میکنه یه مقدماتش مثلا حتما خریده یا هبه رو پذیرفته، اون مقدمه که چی هست؟ خب اون اگر بگیم حالا اون گناه هم هست جایزه، اما مقارنات و ایناش دیگه نه. مقارنات اونه که حالا شرب خم میکنه مثلا عرف هم میگن توی مجلس میشینه که اختلاط با نامحرم هم هست، عرف هم ممکنه یه نوع مقارنه هم داشته باشه، ولی چیزی که جایز نیست. چرا؟ اگر یه مقارنه خیلی خیلی واضحی باشه که دیگه عرف اصلا احتمال نمیده از اون جدا باشه، اون شاید جای باشه، ولی مقارنات حینن دونه حین اونا رو نمیشه. بنابراین مقدمات و مقارناتی که عرفن منفک نیست این ملحق به اون میشه، منتها این استثناء نیست، این روشنه که ملحق به اون میشه. اینم در این جهت. مورد سومی هم که گفته شد که اینم باید بررسی بکنیم، اون گناهان مادون و مافوقه، اینم یک استحسانه، یک استحسانیه که مرحوم شیخ اینا احتمال دادن که بگیم وقتی که این گناه جایز شد دیگه مادونش هم جایزه. چرا؟ آخه غیبت اومده که حرمت شخص در محفوظ بمونه. حالا یک کسی در یه جایی به هر حال به دلایلی مغلوب شده از نایه شیطان، نمیتونه و گناه بدی هم رو مثل خوشور به خم مرتکب میشه، حالا بگیم گناهان کوچیکتری هم که مرتکب میشه، میشه گفت این یک استحسانه، هیچ منطق شرعیه چیزی نداره با توجه به اون اطلاقات و عموماتی که ما داریم. اطلاقات و عمومات میگه حرمت دارن افراد و این حرمتشون رو باید حفظ کرد، سترشون رو نباید کشف کرد و آبروشون رو برد و غیبتشون کرد، و این بیشتر یک استحسانه، هیچ چیزی که بشود مطمئن به اون شد وجود نداره. و این که حالا یه گناه بسیار بدی را این مرتکب شده بیان بگیم حالا گناهان پایین تر هر چی هست میشه براش گفت، خیلی وجهی نداره، استحسانی است. این سه مورد نمیشه براش خیلی دو... اینجور نیست. حالا اتفاقا همینه، چیزی ازش کم میکنه، یعنی اینکه این آدم شرب خم میکنه، ولی حالا علاوه بر این مثلا نظربازم هست، مثلا حالا اگه بگیم پایین تر از اونه، یا یعنی نمیدونم چرا ازش کم میکنه، واقعا کم میکنه ازش. و در اینجا ملاک احترام و شخصیت و حرمت افراده، حالا اون گناه بد انجام میده، گناه پایین ترش هم رو بگیم براش بگیم، این خیلی وجهی نداره. درسته که حالا دلیلی هم نیست دیگه. بله، از شبت که این اطلاقاتی نمیتونه اونو بگیره، منصرف هست. خیلی خوب، این سه مورد معلوم شد که مورد اول و سومش قبول نداریم، مورد دوم هم قبول داریم ولی استثنایی نیست، واضحه. مقدمات و مقارناتی که لاینفک، این واضحه، اون بحثی نیست، یعنی در حکم غیر مستوره، مکشوفه اونا همراه با خود گناه. این تا اینجا این سه مورد. اما بحث اصلی در اینه که حالا این خصوصیات مولن به فسق یا مادون و مافوق اینا رو کار نداریم، اصل قصه رو ببینیم چیه. یعنی اصل اون نظریه دوم که جوازه، مثل آقای تبریزی که اینو میفرمودن، کار نداریم چیه، لاعبالی باشه غیر لاعبالی یا مادون مافوق، نه. اصل این که ادعا شده به این که نه، اصلا کسی یه جایی گناهی رو مرتکب شد، در سایر موارد دیگه میشود چه کرد، حالا چه چه عرض شود که لاعبالی باشه چه نباشه، چه مادون باشه چه مافوق باشه. اصل این که یک مخصصی وجود داره که به طور کلی میگه که آدمی که ولو یه گناه انجام داد، دیگه در سایر موارد هم میشه غیبتش کرد. این اصل ببینیم به کجا بنده. خب این اصل ما در اینجا برمیگرده به، یعنی مورد استدلال در اینجا به عرض شود که روایاتی برمیگرده که بعضیش هم الان اشاره کردیم و بعضیش هم روزهای قبل میخوندیم. این روایات دو دسته بود. یک دسته همونیست که قبل از تعطیلات خوندیم در باب 154 و الان هم امروز بهش اشاره کردیم، الفاسق المعلن به فسقه، تجاهر به فسقه. این 5-6 روایتی بود که این بیانات رو داشت. این یک دستشه که ممکنه کسی به این دسته اول که روایاتی که باشه که در باب 154، یعنی روایت چهارم و پنجم و چند تام که در مستدرک بود، اینا بگیم اطلاق داره، همینی که الان داشتیم میگفتیم، اطلاق خیلی وسیعی براش قائل باشیم، بگیم اذا جاهر به فسقهی لا حرمت له، حالا چه لاعبالی باشه چه نباشه، یک جا که تجاهر کرد لا حرمت لهو اطلاق داره در همه شؤونش، همه گناهانی که مرتکب میشه دیگه شامل میشه. و که روایت چهارم و پنجم این باب 154 بود و دو سه روایت هم در ذیل این باب در مستدرک بود که دو تا سه تا روایت بود. این سه چهار تا روایتی که میگه معلن و متجاهر و اینها حرمتی نداره، کسی بگه اطلاق اینا رو میپذیریم. خب این یک دسته است که جواب اینها همین است که الان داشتیم عرض میکردیم، که بخواد به کسی به اینا توسط بکنه برای یک استثنای خیلی کلی، بگه آقا چه لاعبالی باشه چه نباشه، اون گناه مستور چه پایین تر باشه چه بالاتر باشه. به طور مطلق میگیم جایز است برای شخص که غیبت متجاهر بکنه در غیر اون محدوده تجاهر. چرا؟ برای اینکه این روایات میگه لا حرمت لهو، لا غیبت لهو، لا حرمت و لا غیبت اطلاق داره، وسیع تر از اون بحث لاعبالی اونها همه رو اطلاق داره. این استدلالش اینه، جوابش هم الجواب، که اینا این جور مناسبات و حکم موضوع نمیذاره ما این اطلاق رو از اینا بگیریم، علاوه بر این که روایات معمولا هم ضعیف بود. این طایفه هم بله بله میشه یک حکمتی هم برای اون تصویر کرد، ولی میگیم یک مناسبات و حکم موضوعیه با توجه به آب و روح و حرمت و اینها که اون مهمتر به ذهن میاد، نمیذاره این اطلاق منعقد بشه. غیر از این که این روایات غالبا هم ضعیف بود. اما استدلال دیگر به اون روایاتی است که دیروز در جلسات اخیر خوندیم، یعنی صحیحه ابن ابی عفور و صحیحه ابن ابی عفور و روایت علقمه، که حالا عمدتا صحیحه ابن ابی عفور بود، که اون که آقای تبریزی به این تمسک میکنن. اون روایت این بود که مفهوم اون میگفت که صحیحه ابن ابی عفور و روایت سماعت ابن مهران، سماعت ابن مهران بود که این دوتا صحیحه و موثقه بود، که اون اولی روایت سماعه من عامل الناس فلم یظلمه نبود، که مفهومش این بود که کسی که اینجور نباشه میشه غیبتش کرد، که اطلاق داره، توجه کردید؟ و یا صحیحه ابن ابی عفور که باز اون مفهوم داشت، اینم باز اطلاق اون دو سه تا روایت صحیحه و امثال این هاست که مفهوم های اونها اقتضا میکنه که جایز باشه. اینم اصلاً اینجاست. اینجا هم الکلام الکلام دیگه، یعنی ممکنه کسی بگوید که این درسته، این مفهوم داره که کسی که مرتکب اینها میشود دیگه جایز غیبتش، ولی جایز غیبتش در همه امور ممکنه بگیم مناسبات و حکم موضوع نمیذاریم مفهوم اطلاق داشته باشه، به خصوص که حالا مفهوم هم هست. بلزا ببینید کل این روایات هفشتایی که بحث شد، چه اون طایفه اول که فاسق و مولن و اینجوره بود، چه این دوست روایتی که مفهوماش دلاله اقتضای جواز غیبت میکرد و ما هم قبول کردیم برخلاف بعضی بزرگان دیگه، اینا چه منطوق ها، چه این مفهوم ها، ولو ظاهرش که اطلاق داره، اما بعید نیست که بگیم مناسبات و حکم موضوع مانع از انعقاد این اطلاقه و موجب انصراف این اطلاقات می شود از غیر ما تجاهره به. حالا اگر کسی تا اینجا، ما ببینید این کل قصه بند شد به یک ادعای انصراف و عرض شود که این مناسبات و حکم موضوع که یه مقدار لیزه دیگه. خب بیا که میگه نه، مثل آقای تبریزون میگه نه اینا اطلاق داره، ولی چی؟ لا حرمت له و لا غیبت له، یعنی تو هیچ کدومش میشه فلسفه‌ش هم همجوری که ایشون گفتن توجیه کرد دیگه. شارع میبینه که حالا این گناهی میکنه، میخواد برای اینکه جلو گناه بگیره میگه تو همه امور میشه غیبتش کرد. اما یکی هم که ما بیشتر اونو تأیید میکنیم و قبول داریم، میگیم نه، مجموعه فهمی که ما از شرع و روایات داریم بیشتر مناسبات و موضوع رو اینجور تنظیم میکنه که نمیگذاره جلوی مقدمات حکمت رو میگیره و نمیگذاره اطلاقی منعقد بشه، که بعید نیست به اینجا منتهی شد که یک استظهار مناسبات و موضوعه. اون میگه نه من اینو نمیپذیرم، اطلاقش رو قبول داریم. ما میگیم نه، این مناسبات و موضوع جلوی انعقاد اطلاق رو میگیره. تا اینجا رسید. اما حالا این یک نوع جواب از این ادله است. پس کل استدلالی که برای جواز غیبت در غیر ما تجاهره بهی میشود آورد، تمسک به چی است؟ اطلاق این 7-8 تا روایته. چون طایفه اول که منطقا میگفت جایزه، میگفت مطلقه، چه این طایفه دوم که سماع، روایت سماع و ابن ابی عفور و این هاست که مفهومش میگفت جایزه، مستدلین به جواز میگن اطلاق، پاسخ دهندگان و مانعین از جواز هم میگن مناسبات و حکم موضوع، میگه نه انصراف، کلش به اینجا برمیگرده، اطلاق انصراف. مطالعه طایفه اول منطوق بود، طایفه دوم مفهوم بود. اما اگر کسی از این بگذرد بگه که آقا نه، حالا ما اینجوری بگیم که آقا جون ما همراه شما ثانیان، جواب ثانی، جواب اول ما از استدلال مجوزین انصراف بود، جواب دوم این است که نه انصراف رو نمیگیم، میگیم اینا اطلاق داره، اینا اطلاق داره، ولی جواب دیگه ای داریم. جواب دیگه اینه که بین همه این روایات، چه اونایی که منطوق داره چه اونایی که مفهوم داره، که مطلق میگه که فاسقی که متجاهره به فسق شد غیبتش جایزه، تو همه گناهانی که انجام میده قید نمیزنیم، انصراف نمیگی، مطلق میگی. این روایات یک طرف، و روایت عرض شود که و روایت 154 اون روایت یحیی الازرق که ما بعید نمیدونستیم معتبر باشه، اونم یک طرف. اون روایت هم این بود که من ذکرهو من خلفهی به ما هو فی من ما لا یعرفه الناس، اون روایتی که میگه لا یعرفه الناس اغتابهو. این روایات یعنی روایاتی که میگه چیزی که مستوره اگر بگی این غیبته و حرامه، بین اون و این چه نسبتیه؟ اون روای... حالا نه اون روایات میگه اونی که لا یعرفه الناس، اونی که مستوره جایز نیست. دقت کردید؟ این روایات میگه که غیبت متجاهر به فسق جایز است. ابتداعا ممکنه به ذهنتون بیاد که اینا مخصص و مقیده، ولی اگر یه دقت بکنید نسبتشون عام و خاص مطلق نیست، عام و خاص من وجهه. چرا؟ برای اینکه این ما تجاهر غیبت الفاسق المتجاهر جایزون این دو قسم داره، یکی در اونی که تجاهر بهی، یکی در غیر ما تجاهر بهی، گناه آشکار گناه پنهان. اونی که میگه اغتابهو به ما لا یعرفه الناس، غیبتش میکنه در چیزی که لا یعرفه الناس، این اونی که اجازه بدید حالا چرا، اونی که لا یعرفه الناس غیبت او میکنه در چیزی که لا یعرفه الناس، این بله این در امر معصیت و چیز مخفیه. بله بله بدید اون عم از معصیت و غیر معصیت، از معایب دیگر، عم از معصیت و غیر معصیت، از سایر معایب. در غیر این معصیت هم معایب طبیعی اون هم را میگیره دیگه، چیزی میگه که مستوره، حالا معصیت باشه یا غیر معصیت، اون وقت در معصیتش این طرف میاد، غیر معصیتش اون طرف میاد، یعنی اون ماده افتراقش میشه اموری که معصیت نیست. توجه کردید؟ و عرض شود که اما در معصیت این وضع را پیدا میکنه. این جور چیزی را مثلا اون خصوص من وجهی خواستن بگن اینجا درست میشه. حالا همین حالا این جور چیزی را خواست بعضی احتمال دادن که یک حالت من وجهی میشه و اون وقت در ماده اجتماع خواستن بگن تساقط میکنه. این جور جوابی بعضی احتمال دادن که حالا این اجازه بدید خود من دقت بیشتری بکنم فردا. صلی الله